و آقای ثقفی، یک موردی که پیش میاد این هستش که توی این تعطیلی‌ها اعلام شده که مدارس در حال ضد عفونی هستند و نمیدونم حالا کارهای مرتبط با این موضوع انجام میدن. حالا آنچه که مراجعه میدانی ما بنا به رسالت رسانه‌ایمون هست، وقتی که مراجعه میکنیم واقعا حداکثر چیزی که ما توی حالا این 4-5 تا مدرسه ای که رفتیم این بود که مسئولین حالا نظافت، حالا مستخدمینشون، کسانی که اونجا مستقر هستن، در حال نظافت کف ساختمان ها مدارس با حالا مواردی مثل وایتکس و این صحبت ها هستن. یعنی اون ضد عفونی که باید سطوح حالا دیوارها، نیمکت ها، هیچ کدوم از اینها در حال انجامش نیست. گو این که تقدیر میکنیم، تحسینشون میکنیم، تو این روزهای تعطیلی مسئولین مدارس تشریف بردن و از روز تعطیلشون زدن، از استراحتشون زدن، اما باید ببینیم که آیا بر مبنای اصولی داره این کار انجام میشه یا فقط انرژی که داره هدر میره.
ببینید، ما برنامه هایی دادیم برای اینها که از چه طریقی به چه شکلی این نظافت ها رو صورت بدن که به شکل اصولیش نزدیکتر بشه. اما واقعیت هایی رو هم نمیتونیم انکار بکنیم و اون اینه که اصلا خب این تخصص در بین همکاران ما در مدارس نیست که ضد عفونی کردن مثلا چه شاخص هایی داره، چگونه باید انجام بشه و دقیق باشه. خود ما هم نگرانی عمیقی داریم در این زمینه که واقعا شرایط مدارس ما شاید مهیا نباشه برای مقابله با این ویروس. از همین نظر هم ما خودمون در آموزش پرورش موافق تعطیلی مدارس بودیم برای اینکه این شیوع پیدا نکنه این ویروس. اما عرض کردم خدمتون که تصمیم گیری درباره تعطیل بودن یا نبودن صرفا بر عهده آموزش و پرورش نیست.
بله.
ما اگر قرار بود که در اختیار خودمون باشه، ما تو جلساتی که برگزار کردیم خود ما هم نظرمون بر این بود که واقعا اگر این مدت شیوع این بیماری که گفتن یک زمان خیلی حساسی وجود داره، 2 هفته وزارت بهداشت اعلام کرد که 2 هفته داره، ما موافق بودیم که واقعا 2 هفته مدارس رو تعطیل کنیم. اما سایر اعضایی که به هر حال تصمیم گیر هستن و نقش دارن در این موضوع موافق تعطیلی 2 هفته‌ای به این شکل نبودن و حالا دارن همه تلاش میکنن که زمینه‌هایی رو فراهم کنن بچه‌ها بتونن مدرسه هم برند و این ویروس رو هم نگیرند، که البته ما نگرانه هایی داریم.
بله. و نکته که دیگه میشه اضافه کرد، اطلاع رسانی شما توی فضای مجازی هستش. ما الان 1-2 تا کانال خبرگزاری خبررسانی هست به اسم آموزش پرورش. یکی نوشته اخبار وزارت آموزش پرورش، از لوگوی رسمی وزارت آموزش پرورش هم در حال استفاده هست، یه چیزی نزدیک 300-400 هزار نفر هم عضوش هستن. نشون میده که به هر حال به یک شکلی این خبرها رو داره میرسونه و افراد هم دارن بهش اعتماد میکنن. کمپین نظرسنجی رو انداخته که آیا با تعطیلی مدارس تا بعد از عید و پایان ترم به جای خرداد در تیر ماه موافقید؟ حالا همچین نظرسنجی هایی تو آیا با تعطیلی تا عید موافقید؟ امشب تصمیم گیری میشه. به نقل از آقای میرزاده سخنگوی کمیسیون آموزش تحقیقات مجلس هم خبرهایی رو اعلام میکنن. میخوایم صحت و سقم این کانال های خبررسانی رو از شما جویا بشیم، اینکه آیا اینها موثق هستن. به عنوان مثال من به 1-2 نفر که در آموزش پرورش فرستادم گفتن نه خیر، همچین چیزی نیست و این کانال موثق نیست. از حضرت عالی میخوایم این موضوع رو بپرسیم.
ببینید، من اینو خیلی روشن و شفاف خدمت شما عرض کنم. خود من هم روز گذشته بسیار درگیر این مسئله بودم.
بله.
در فضای مجازی به هر حال هر کسی میتونه بیاد یه کانالی درست کنه، یه گروهی درست کنه و توش مطالبی رو منتشر کنه.
بله.
حالا یه تعدادی عضو هم داشته باشه.
بله.
کم و زیادش هم بستگی به این داره که چطوری مثلا تبلیغ کنه، چجوری عضو جمع کنه.
بله.
اما خواهش میکنم شما هم به عنوان رسانه این دو تا دائما تبلیغ کنید که ما هر خبری بخوایم بدیم، هر اطلاع رسانی بخوایم بکنیم، فقط از طریق خبرگزاری های رسمی و رسانه ملی خواهد بود.
بله.
یعنی به هیچ عنوان ما نمیریم داخل یک کانال معمولی، نمیدونم مثلا مالکیه اونجا خبری رو ارائه بکنیم. بله. در حالی که خبرگزاری ما مثلا مطلع نباشه.
بله.
یا صدا و سیمای ما مطلع نباشه.
بله.
خود من دیشب با این موضوع روبرو شدم در یکی از همین کانال های فیکی که در فضای مجازی وجود داره، از من نقل قول کرده بودن و یک چیزی رو اعلام کرده بودن.
بله.
خب خب من واقعا اصلا روحم هم خبر نداشت که یه چنین مطلبی مطرح شده و اصلا کجا گفته شده. حتی دوستان خبرنگار ما از من گله میکردن که تو چرا به فلان جا گفتی و به ما نگفتی. من اصلا صحبتی نکردم، نمیدونم چی دارید میگی شما. و عملا اینطور شد که من به دوستانمون گفتم آه من واقعا اطلاعی اصلا نداشتم که یک جایی چنین چیزی به نقل از من گفته.
عجب.
اما من خواهشم این است که شما هم در رساله بفرمایید به مردم، ما هم تا جایی که بتونیم میگیم، لطفاً برای کسب اطلاعات و اخبار فقط به سایت رسمی آموزش پرورش تهران، خبرگزاری های رسمی داخل کشور و رسانه ملی در شبکه های مختلف مراجعه بکنند و به هر حرفی که در فضای مجازی به صورت جعلی که خیلی هم زیاد هست منتشر میشه اصلا اهمیتی ندارن. اون کانالی هم که فرمودید درست شده و آرمان وزارت آموزش پرورش داره، اون هم جعلیه.
میدونید این بدعت از جایی ناشی شد که ارگان ها، سازمان ها هر کدوم برای خودشون یک کانال اطلاع رسانی رو انداختن، ولی فرمایش حضرت عالی کاملا متن رو درست هستش که ما خبرگزاری های رسمی کشور داریم، حالا صدا و سیما هم که هستیم هیچی، اما خبرگزاری های رسمی ما حتما دارن این کار رو انجام میدن و داریم میبینیم که حالا خبرگزاری معتبر ما از جمله خبرگزاری صدا و سیما شب به شب، روز به روز به محض اطلاع خبر رو منتشر میکنه. اما پس شما میفرمایید که آموزش و پرورش هیچ کانال رسمی نداره، هیچ مرجعی و منبعی برای اعلام خبر نداره الا سخنگو، و الا اینکه این سخنگو از طریق مراجع رسمی، خبرگزاری‌های رسمی منتشر کنه خبری رو.
دقیقاً همینطوره. خواهش هم می‌کنیم که اگر هر جای دیگری مطلبی نقل قولیدن نپذیرن، چون واقعاً خیلی ساده شده این جعل مطلب کردن در فضای مجازی.
یه لوگوی کپی میشه و استفاده میشه. حالا جناب ثقفی، و سوالی که الان پیش میاد این که الان ما به عنوان حالا مرجع رسمی خبر از حضرت عالی بپرسیم آیا این تعطیلی فردا هم ادامه داره یا امروز آخرین روزشه، فردا مدارس شروع میشه، و بعد هم اصلا سیاست کلی رو آیا وزارت بهداشت تو این حوزه تعیین میکنه یا اینکه نه خود آموزش و پرورش هم مؤثر هست؟ سوالم پیش میاد که بعد از این تعطیلی ها راه جبران رو بر چه گذاشتن؟ آیا قرار هست که مدارس خودشون این جبران رو انجام بدن یا دستورالعمل رسمی قانونی هم ابلاغ خواهد شد؟
ببینید قطعا وزارت بهداشت نظراتش اولویت داره بر همه دستگاه های دیگه، با توجه به ابلاغی که رئیس جمهور محترم هم کردن به وزیر بهداشت، یعنی عملا مسئولیت این موضوع رو بر عهده ایشون قرار دادن. خب وزارت بهداشت نظرش اولویت داره، ما هم متناسب با نظراتی که وزارت بهداشت اعلام بکنه تصمیم گیری خواهیم کرد و اعلام نظر خواهیم کرد. اما اینکه فردا تعطیل باشد یا نباشد واقعا تصمیمی است که هنوز گرفته نشده و اگر هر وقت به این نتیجه برسن دوستان ما اعلام میکنن و منم بلا فاصله به افکار عمومی منتقل میکنم. اما این که روال قرار است چگونه باشد تصمیمی است که دستگاه های مختلف میشینن، نمایندگانی دارن که مسئولیت شما وزارت بهداشت و همه به این نتیجه برسن، تصمیمی اتخاذ میشه و به ما میگن ما هم اعلام. اما در خصوص جبران زمانهای از دست رفته، اگر قرار باشد که تعطیلی میزانش به اندازه بیش از این چیزی که تاکنون اتفاق افتاده باشه، طبیعتاً ما باید دنبال راهکارهایی باشیم برای جبران مافات. یکی از راهکارها این بود که حتی از شبکه های تلویزیونی استفاده بشه برای آموزش بچه ها. مثلا با شبکه آموزشی صحبت هایی شد که یک سری آموزش هایی رو از طریق تلویزیون ارائه بکنیم. داره راه های مختلف بررسی میشه. اینها بستگی به این داره که تصمیم نهایی راجع به تعطیل بودن یا نبودن مدارس اتخاذ بشه، که امروز هم یک جلسه بسیار مهمی داره برگزار میشه، یعنی قرار است برگزار بشه که انشالله در اون جلسه تعیین تکلیف خواهد شد برای همه که به چه صورتی این روند ادامه پیدا میکنه.
انشالله. متشکرم. و حالا باز همین دغدغه اولیا رو اگر به مرور، حتی اگر الان هم براش پاسخی نیست، باید براش پاسخی پیدا بشه از طرف حضرت عالی. ما منتظر پاسخش خواهیم موند. این که ما الان در توصیه وزارت بهداشت میبینیم که وسایل عمومی رو که مورد استفاده همه هست استفاده نشه. الان تو مدارس کشور ما به عنوان مثال ماژیک هایی که اساتید اولیا مدرسه دبیران استفاده میکنن طبیعتاً ماژیک های مشترکی هست. تمام وسایل خودکارها، همه آنچه که استفاده میشه وسایل مشترک است. این باید یه فکر اساسی براش اندیشیده بشه که دغدغه اولیاء دانش آموزان هم در این زمینه کاهش پیدا کنه. گویی این که ما فقط میگیم اولیاء دانش آموزان، این وسط دبیران، اساتید، مدیران، مسئولین مدارس هم هستند که خانواده هایی دارن و اونها هم دغدغه‌مند هستن. هر دو این دغدغه ها باید لحاظ بشه. اینجور نیست که فقط اولیاء دانش آموزان هستن که دغدغه دارن.
همینطور هست واقعا. خود ما هم الان دغدغه
داریم. ببینید شما هیچ جای تعارفی نداره.
آره الان شما میگه که این ویروس نماینده وزارت بهداشت در جلسه که صحبت میکرد در سطح مثلا یک میز در سطح یک جسم باقی میمونه مدت ها، چندین ساعت نمیمونه. یعنی شما فکر بکنید که سطح میز مدارس همه بچه ها میز که دارن که
بله
دیگه، فکر کنید یه نفر اگر دستش آلوده باشه برای این میز بذاره تا 9 ساعت نمیدونم چند روز باقی میمونه و این ممکن نفر بعدی دستشو بزنه ویروس رو آلوده بشه بهش. به هر حال این فقط هم بحث موارد چیزی نیست، حتی عمومی تره. دستگیری در کلاس هم کسی بگیره واضح بحث کنه اتفاق میفته. نگرانی ها جدی هست متاسفانه در این زمینه و باید تصمیمی که گرفته میشه تصمیم متناسب با این دغدغه ها باشه.
انشالله. متشکرم آقای ثقفی. الان شنونده های ما، کسانی که دارن میشنون، چه اولیای دانش آموزان چه خانواده های معلمین و دبیران ما، لااقل از این منظر مطمئن هستند که مسئولین وزارت آموزش و پرورش، اداره آموزش و پرورش تهران هم به همون میزان دغدغه دارن، ای بسا بیشتر. اگر خانواده دغدغه یک فرزند یا دو فرزند داره، مسئولین آموزش و پرورش ما دغدغه شون میلیون ها دانش آموز سراسر کشور هستند. متشکرم که با ما هم صحبت شدید، ممنونم که وقتتون در اختیار ما گذاشتید و از توضیحاتتون سپاسگزاریم.
من هم از شما متشکرم.
پیروز باشید. خدا نگهدارتون. و اما این روزها فعلا که دغدغه همه ما و نگرانی هایی که وجود داره حول محور این بیماری هست و نگرانی بر اساس تعطیلی، تعطیل نشدن. اما آنچه که مهم هست شادی هست. امیدواریم که هر چه سریعتر این نگرانی ها در خصوص بیماری برطرف بشه. خواسته که ما این هست که همیشه این نسل، نسل جدید شاد باشن. بیایم با این ترانه شادیمون رو تقدیم این نسل کنیم.
کنار تا روم هم شهست خوشنگی، دستامو میگیری میمیره دلتنگی. کنار تا روم هم سبکتر از باقدم، عجوق چشماته که این همه شادم. شبام پر از نوره از بس که تو ماهی، خواب و بیداری همیشه همراهی. سرشار از آرامه، سرشار از احساسم، کنار تو دارم خوبی رو میشناسم. که نیستی یه دنیا دلتنگم، بی حوصله میشم اصلا نمیخندم. کنار من باشو هر لحظه عاشقتر، عشق و ستایش کن تا لحظه آخر. شبان بر از نوره از بس که تو ماهی، خواب و بیداری همیشه همراهی. سرشار از آرامه، سرشار از احساسم، کنار تو دارم کنار تاروم هم. چه حس خوشنگی، دستامو میگیری میمیره دلتنگی. کنار تاروم هم سبکتر از باقدم، از جوق چشماته که این همه شادم. شبام پر از نوره از بس که تو ماهی، خواب و بیداری همیشه همراهی. سرشار از آرامه، سرشار از احساسم، کنار تو دارم
میشناسم. صحبتون بخیر باشه. انشالله میخواییم درباره مالیات و نظام مالیاتی صحبت کنیم و موضوعی که لااقل از ابتدای امسال خیلی روش تأکید شد و اون هم موضوع اصلاح نظام مالیاتی هست. میخواییم با میهمانان ارجمندمون جناب آقای دکتر محسن ابراهیمی معاونت محترم حسابرسی مالیاتی شهر و استان تهران، همینطور جناب آقای دکتر محمد محمودی عضو محترم شورای مشورتی وزارت اقتصاد و امور دارایی هم صحبت بشیم و جویا بشیم مسائل مربوط به اصلاح نظام مالیاتی، طبعا برای رونق تولید که قرار بوده حالا مدت‌های طولانی هست براش برنامه‌ریزی شده که این موضوع به انجام برسه، به سرانجام برسه. آقای دکتر ابراهیمی سلام عرض می‌کنم، صبح از عالی بخیر.
جناب آقای هاشمی بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شما، شنوندگان عزیز و مهمان عزیزتون، در خدمتتون هستم.
سپاسگزارم، ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید. آقای دکتر محمودی سلام عرض میکنم، صبح حضرت عالی هم بخیر.
بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شما جناب آقای هاشمی و جناب آقای ابراهیمی که از مدیران پرتلاش سازمان در شهر تهران هستن و شنوندگان عزیز برنامه‌تون.
متشکرم، سپاسگزارم که دعوت ما رو پذیرفتید. آقای دکتر ابراهیمی اولین سوال بحث لزوم اصلاح نظام مالیاتی هست. اصلا اصلاح نظام مالیاتی رو ما به عنوان چاره حل مشکلات بخش‌های تولیدی اصالتاً دیدیم، حالا هرچند که این اصلاح به نفع سایر بخش‌های و سایر طبقات مالیاتی کشور هم خواهد بود، اما بیشترین توجه به سمت حل مشکل بخش‌های تولیدی هست. این اصلاح به کجا رسیده و چرا تا الان به سرانجام نرسیده؟
عرض کنم خدمتتون که البته ما در هر دوره‌ای معمولا تو کشورهایی هم که حتی نوسان تورمی هم ندارن برای هر چند دوره‌ای به خاطر به منظور رفتارهای اجتماعی تغییرات قوانین مالیاتی وجود داره به طور مستمر و تحول ایجاد میشه، اما به خصوص در کشور ما هم که با حالا وضعیت تورم و تغییرات و تفاوت‌هایی که ایجاد میشه به طور مستمر، این تحول باید زودتر انجام بگیره و از جمله به هر حال به منظور حمایت از تولید با توجه به اینکه حالا در آخر امسال هم قرار داریم، خب یه سری اصلاحات از جمله اصلاح معافیت‌های مالیاتی هم در دستور کار بود. تقریبا وزارت امور اقتصاد دارایی دستورشو دادن، همکاران اقداماتشون کردن، کار رفت دولت و فرستاده شد فکر میکنم به مجلس برای اصلاح که در نوبت قانونگذاری هست و اونچه که میتونستیم انجام بدیم در طی امسال در واقع در حمایت از واحدهای تولیدی هم بخش بخشودگی جریمه خب مسببات خوبی انجام گرفت برای حمایت از تولید، هم توی بحث ارزش افزوده، اما به هر حال این موضوع به هر حال دو طرفه است، یعنی یه مقداری هم بایستی آموزش های لازم و تغییر رفتار در واقع جمع‌آوری و انطباق با قوانین هم از سوی تولید کنندگان ضرورت داره که هرچی اونها هم به سمت به این سمت بیان، من فکر میکنم ظرفیت های خوبی الان وجود داره برای این کار.
بسیار عالی. آقای دکتر محمودی یک موردی که به عنوان حالا اشکال همیشه مطرح میشه این مواردی هست که میرسه ما حالا قصد داریم به منعکس کنیم به شما براش جواب شاید داشته باشیم، بعضی از افرادی که تشکیل پرونده میدن به صورت شفاف دارن کار اقتصادی انجام میدن، تاجر هستن، بیزنسمن هستن، فرق نمیکنه، پزشک هستن، وکیل هستن، بعد از مراجعه نمیگم همه ولی جمعیت قابل توجهی، تعداد قابل توجهی، بعد از هر بار مراجعه به مراکز مالیاتی ادارات امور مالیاتی با یک ناراحتی توأم با پشیمونی مواجه میشن که ای کاش اصلا مراجعه نمیکردم، اینها که میخوان علل رأس کنن، خب پس برای چی من باید تشکیل پرونده میدادم، اعلام میکردم عددی و رقمی، اینها که هیچ عددی رو نمیخوان قبول کنن. راجع به این موضوع که یه مقدار عام هست، یه مقدار در سطح حالا عام پخش شده، جوابی هست، پاسخی هست داده بشه؟ گویا اینکه یک طبقاتی هستن که اصلا هم نه به اداره مالیات مراجعه میکنن، نه کسی سراغشون میاد، نه مالیاتی پرداخت میکنن، بیشترین مراجعه مال کسانی هست چه فرق نمیکنه تجار ما باشن، بازرگانان ما باشن، کسبه ما باشن. این یه فرقی باید قائل بشیم بین افرادی که میان خود اظهاری میکنن، اعلام میکنن و افرادی که اصلا حتی پاشون یک بار هم به ادارات مالیات باز نشده.
بله، من این صحبت حضرت عالی رو کاملا قبول دارم و این موضوع به عقیده من به دو مسئله برمیگرده. یکی بحث عدم آموزش کامل ماموران مالیاتی ما هست که از آموزشات کافی و تخصص کافی در اکثر موارد برخوردار نبودند. ما
مورد بعدی هم بحث اشراف اطلاعاتی است که سازمان امور مالیاتی بر فعالیت مدیران مالیاتی باید داشته باشه. البته الان با سامانه‌های مالیاتی و اطلاعاتی که الان در دست سازمان امور مالیاتی است، بخش عمده این مسئله به عقیده من از امسال رو به اصلاح است. یکی از این موارد اینه که در سال 98 به بعد دیگه ما بحث علل رأسی رو نداریم و علت هم اینه که سازمان امور مالیاتی داره ادعا میکنه که من دیگه نمیتونم کسی رو علل رأس بکنم. چرا؟ چون سامانه های اطلاعاتی من انقدر کامل شده که من برای مدیان مالیاتی
عددی تعیین
میتونم بله اظهارنامه تولید بکنم. و این موضوع به عقیده من از این به بعد با این سیاست هایی که سازمان داره طی میکنه موضوع قابل رفع است. ولی بحثی که برمیگرده بحث دومی است که حالا ممیز مالیاتی اومد علل رأس کرد، سلام از گذشته عرض میکنم خدمتتون، جا همین الان اومد مالیاتی رو برید. سیستم دادرسی ما هست که باید به داد مادی برسه. اگر اجحافی در حقش شده در اداره امور مالیاتی باید واضح رسیدگی بشه و رأی عادلانه.
خیلی وقتا این هستش که به عنوان مثال من حالا فرق نمیکنه هر صنفی هستم، تاجرم، بازرگانم، کاسبم، پزشکم، وکیلم، اصلا مهم نیست هیچ کدومش. من مراجعه کردم به اداره مالیات، اداره مالیات اصلا درآمد ابرازی منو قبول نداره. این قانون خود اظهاری پس به کجا رفته؟ درآمد منو قبول نداره، میگه اصلا مگه میشه تو اینقدر درآمد داشته باشی؟ عدد تو اینقدر. خب بعد من باید ثابت کنم که اونقدر نیست؟ به قول حقوقی ها مگه امر عدم اثبات داره؟ مگه کار نشده اثبات کردنی هست؟ اینا یه خورده برای باید راجبش صحبت بشه. این فرهنگ سازی میخواد. الان در حال حاضر ما باید یه اتفاقی، یک حادثه‌ای رو رقم بزنیم که این حادثه منجر به این بشه که یک اعتماد متقابل به وجود بیاد و بعد هم تولید کننده ما دلگرم باشه. تولید کننده ما قاعدتاً، البته این به شما برنمیگره، مسئولین وزارت سمت باید براش برنامه‌ریزی کنن که تولید کننده ما، صنعتگر ما نباید به فکر مالیات و تامین اجتماعی و غیره باشه، باید به فکر پیشرفت و نوآوری و ارتقاء سطح تولید خودش باشه.
ببینید ما چند تا علت اساسی برای این موضوع باز مجدد از دیدگاه دیگری است. ما موقعی که میایم یک دفعه‌ای در شرایط رکود کشور میایم بودجه آنچنانی رو به گردن سازمان امور مالیاتی میذاریم با اون افزایش 27-28% تا 30% میایم مالیات رو افزایش میدیم، خب سازمان امور مالیاتی رو مکلف میکنیم اینو تأمین بکنه، سازمانم به هر طریقی میخواد این مبلغ رو تهیه بکنه. در این مسیر به خیلی از مادیات مالیاتی هم اضافه میشه. من یه خبر خوبی به مادیات مالیاتی بدم که ما در قانون ارزش افزوده تونستیم بحث دادرسی مالیاتی رو اصلاح بکنیم. دیگر به این گونه نخواهد بود. البته این در متن قانون ارزش افزوده پیش بینی شده که الان در مجلس قرار است سفری شدنه و ان شاءالله ابلاغ بشه، بخش عمده از مشکلات حل میشه. دیگر این صحبت شما مطرح نیست که مادی مالیاتی بیاد اثبات بکنه که من متخلف نیستم. سازمان امور مالیاتی باید بیاد اثبات کند که من متخلف هستم و مادی مالیاتی این مسئولیتش در این مورد از گردنش ثابت شده و قابلیت دفاع بیشتری از خودش داره.
یعنی الان سازمان امور مالیاتی با در واقع تو این اصلاح جدید هستی که درسته؟
بله.
که یعنی سازمان امور مالیاتی اگر عددی رو به من کاسب، به من تاجر، به من بازرگان هر صنفی اعلام میکنه با عدله؟
بله. من یک توضیح دیگه هم بدم. در صندوق های مکانیزه ما اومدیم یک سامانه رو پیش بینی کردیم، البته این در لایحه دولت نبود به مجلس، این رو با همکاری کمیسیون اقتصادی و مرکز پژوهش آوردیم در متن.
بله.
که سامانه ای پیش بینی شده اگر مادیان مالیاتی در این سامانه ثبت نام بکنن و اطلاعاتشون در این سامانه بذارن، سازمان امور مالیاتی صرفا 1% از این مادیان رو میتونه وارد رسیدگی بشه و این 1% هم ما به خاطر اینکه بحث عدم وجود اطلاعات و اینکه این 1% یا 99% نباشه سازمان رو مکلف کردیم که لیست این 1% رو هم تا پایان مهر ماه اعلام بکنه.
ولی بازم 1% با ادله هست اگر عددی ابراز میشه.
بله. ببینید بعد این نکته دیگه هم خدمت شما و شنوندگان عرض بکنم، اگر سازمان امور مالیاتی مطابق این سامانه ها به اطلاعاتی دستیابی پیدا بکنه که مادیان و مالیاتی تخلفی انجام دادن.
بله.
موظفن که این موضوع رو به هیئت حل اختلاف ارجاع بدن.
بله.
و هیئت حل اختلاف بعد از بررسی اگر نظر ممیز مالیاتی رو تایید کرد مبنی بر تخلف مادی، پرونده از سامانه خارج و در اختیار حوزه مالیاتی قرار میگیره به گونه ای که اطلاعات دستشون رسیده با مادی برخورد میکنه.
بسیار.
ولی اگر اطلاعاتی که ممیز مالیاتی حوزه مالیاتی ادعا کرده بر علیه مادی این قابل قبول نباشه، مادی برمیگرده در سامانه سیکل خودش رو طی میکنه و مورد رسیدگی قرار نمیگیره.
بسیار عالی. برمیگردیم دوباره به آقای دکتر ابراهیمی. آقای ابراهیمی بفرمایید که الان نهایتاً این قانون اصلاح کی باید منتظرش باشیم؟ با توضیحات و خبرهای خوبی که آقای محمودی فرمودن و پیرو صحبت اولی از اتاری، یک جنبندی هم بفرمایید که ما به سرانجام این قانون کی باید خوشبین باشیم، کی باید به عنوان در واقع نقطه آغاز برای این اصلاح در نظر بگیریم.
عرض کنم که در خصوص این بحث علاقه است که با توجه به اصلاحیه قانون،
بله،
که در سال 94 انجام گرفت، 3 سال فرصت داده بود سازمان که خودشو مجهز بکنه. ما برای عملکرد سال 98 که تا خرداد ما برای اشخاص حقیقی اظهارنامه میدن و تا تیر پایان تیر ما برای اشخاص حقوقی،
بله،
در واقع رسیدگی که برای امسال خواهیم داشت که در سال بعد اتفاق میفته، بایستی بر اساس ماده 97 جدید انجام بگیره و در اون ماده تاکید شده که اظهارنامه اشخاصی که بر اساس اطلاعات سازمان مغایرتی وجود نداره و حقیقت توش نوشته شده بدون رسیدگی پذیرفته بشه. یعنی ما انتظار داریم در سال آینده طیف وسیعی از اظهارنامه‌های مالیاتی مادیان رو بدون رسیدگی تایید بکنیم و این برمیگرده به اون حقیقت‌گویی در متن اظهارنامه که تمام درآمدهای واقعی و هزینه‌های واقعیشون رو بنویسن و سیستم در واقع سامانه‌های اطلاعاتی ما نشون بده که همه معاملات و مراودت‌های مالی و پولیشون در حساب‌ها آمده. در این صورت بدون ورود به رسیدگی ما بایستی اظهارنامه رو بپذیریم. برنامه‌هاشو داریم می‌چینیم، با اصناف هم مذاکرات متعددی داریم، در تمام ادارات کل استان‌ها این موضوع به صورت بولتن و در واقع پاورپوینت اصناف ارائه شده، آموزش های لازم داره به مردم داده میشه، در تهران هم به طور وسیع داره با اصناف مذاکره میشه این آگاهی رسانی انجام بگیره. یه طیف دیگه ای از مادیان ما هستن که موظف هستن از کارت خان استفاده بکنن تو وهله اول، مثل پزشکان و 13 سنت دیگه، 12 سنت دیگه، که اونها هم در واقع آموزش‌ها داده شده، بعضیاشون مهلتشون تا بهمن ماه بود تموم شد، بعضی‌ها تا آخر ساله، که بایستی از کارتخان استفاده کنن و اون دستگاه کارتخان مبنای در واقع رسیدگیشون قرار بگیره.
بسیار.
چون میدونید بعضی از اشخاص هستن که نیاز نیست که، یعنی امکان این که بشینن دفتر حسابداری بنویسن وجود نداره از این طریق، و انشاءالله در سالهای آینده، این سال 99 به بعد، سامانه فروش که ایجاد بشه از طریق اطلاع حافظه غیر قابل دسترس مالیاتی در صندوقهای فروش ما میتونیم به اطلاعات افرادی که کار خرد میکنن دستیابی پیدا کنیم و در واقع همینطور که آقای دکتر فرمودن تحول اساسی داره در نظام مالیاتی انجام میگیره و بیشک یکی از به سلام روش علل موفقیت این طرح‌ها و تحولات میتونه تغییر رفتار مادیان عزیز باشه و همراه باشن به ما تا ما بتونیم به عدالت مالیاتی برسیم
انشاءالله. متشکرم جناب دکتر ابراهیمی، ممنونم از توضیحات عزیزتری، خداحافظی میکنیم با شما. آقای دکتر محمودی سپاسگزارم، ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید، با حضرت عالی هم خداحافظی میکنیم.
زندازه بیرون تشنه ساقی بیاران آب، اول مرا سیراب کن وانگه بده اعصاب را. من نیز چشم از خواب چشم از خواب خوش برمی نکردم پیش از این روز فرا